الرحمن الرحیم صفحه 253 سطر 50 والله یعدکم مغفرتا من حل ذنوبکم فضلا خلقا افضل مما انفقتم. آیه 267 سوره بقره رو توضیح میدادیم که عبارت بود از یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم و مما اخرجنا لکم من الارض خالقین. بعد در وعلموا ان الله غنی حمید که رسیدیم توضیح دادیم که این آیه، این قسمت از آیه اشاره میکند به این که زکات دادن به نفع شماست و ضمناً ترغیب هم میکند به زکات دادن، یعنی وقتی چیزی به نفع ما باشد و به ما گفته شود که این امر به نفع شماست، ما به اون امر رغبت پیدا میکنیم. بنابراین اگر این زیر آیه دلالت بر انتفاع ما دارد، ترغیب به عمل هم میکند. بنابراین این قسمت از آیه ترغیب به زکات دادن است. بعد میفرماید چون از این قسمت آیه استفاده میشود که زکات برای ما منفعت دارد، خداوند در آیه بعد به دنبال این آیه که ذکر کردیم منافعی را که بر اثر زکات دادن نصیب نموشه ذکر میکند. میفرماید والله یعدکم مغفرتا من و فضلا و بعد هم میفرماید والله واسع العلیم. چون این آیه که ما خوندیم در صدد ترغیب به نفع و بلکه در صدد ذکر نفع و در نتیجه ترغیب به نفع است، آیه بعدی نفع و متذکر میشه که مغفرت است و فضل. مغفرت روشن، مغفرت گناه مراد، اما مراد از فضل چیست؟ فضل یعنی جانشین آنچه که انفاق شده، که خدا به فضلش عطا می کنه. منتها فضل مساوی اون که عطا شده نیست. خود کلمه فضل این رو می فهمونه که تساوی مراد نیست. اینطور نیست که هست که شما انفاق کردید به همون مقدارم به شما می دید، بلکه مراد این است که اضافه می دید. هم در دنیا اضافه میدیم، هم در آخرت اضافه میدیم. در دنیا برکت میدیم، مالتون رو تزکیه میکنیم تا اینکه رشد کنه، نفستون رو هم از بخل تزکیه میکنیم، در آخرت هم که ثواب عظیم میدیم. پس هر کس که زکات بدهد برایش فضل است، هم در دنیا هم در آخرت. فضلم یعنی جانشینی با اضافه، یعنی اون چه که شما دادید جانشینش میکنید، با اضافه هم جانشین میکنید، هم در دنیا هم در آخره. البته در آخرت هم ثواب هم ثناه، ثنا هم از جانب ملائکه است که به اهل بهشت سلام میکنن، احترام میذارن. صفحه 253 این سطر 50 والله یعدکم مغفرتا منه لذنوبکم. خداوند به شما وعده میدهد که از جانب خودش مغفرتی را نسبت به ذنوب شما داشته باشد، یعنی گناهان شما رو بپوشونه. غفران لمنه پوشاندن. و پوشاندن هم یعنی دیده نشدن که به منزله ظاهر شدن. افضلا ای خلفا افضل من ما انفقتون، جانشینی بالاتر از اون چی که شما انفاق کردید. این افضل رو از اون فضلا به دست آوردن، چون فضل جانشین است، منتها جانشینی که اضافه داشته باشه. فت دنیا متعلق به انفقتون نگیر، انفقتون فت دنیا نگیر، چون بعدش فل آخره داره. وقت معنا نداره فل آخره که حتی بر فت دنیا سوید انفقتون فل آخره و در آخره ما انفاقی نکنیم. انفقتون فت دنیا حالا اگر گفته بشه میتونیم بگیم، ولی اون که مراد نیست، ولی میتونیم بگیم انفاق کردیم در دنیا، ولی بعد بگیم از فل آخره، از فل آخره هم انفاق کردیم که نمیشه بود. پس انفقتون از فت دنیا رو متعلق بگیرید به خلفن و به عبارت دیگر متعلق بگیرید به یعد و کم خلفن. خداوند به شما وعده میدهد جانشین رو در دنیا و در آخره، چه در دنیا و آخرت جانشین انفاق شما رو میدهد. من البرکه بیان ما هست، مای ما انفقتون. بعدم من الاجر العظیمی که بعد از فل آخر آمده اونم بیان ما هست، یعنی جانشین از انفاق شما میدهد. این جانشین رو در دنیا میدهد که اون جانشین دنیایی عبارت است از برکت آخر، و در آخرت هم جانشین رو میدهد که اون عبارت است از اجر عظیم. اشتباه گفتم، من البرکه بیان خلفن هست، بیان ما نیست. و خلفن یعنی خلف که عبارت هست در دنیا از برکت تا آخر و در آخرت عبارت هست از اجر. من البرکه که روشن تزکیه مال، من الحرام برکت که باعث رشد مال، زیادی مال، اینا مال دنیاست، و مال از حرام مزکا میشه چون حق دیگران که درش بیرون میره، اگر زکات ندیم حق درش موجوده. ولو کسب کردیم از حلال، ولی الان حرام شد، یعنی مشتمل بر حرام شد، بعد از اینکه زکات دادیم از حرام کسب میشه. البته در خمس که آیه رو ما ناظری به خمس هم یه جوری قرار خواهیم داد، برای توضیح میدیم. در باره خمس ممکن اصلا مال نه به خاطر حق دیگران که خمس است، بلکه اصلا مال به طور کلی مخلوط به حرام باشه، حلال مخلوط به حرام باشه و مقدارش برای ما روشن نباشه. در این صورت گفتن خمس متحر مال، اگر مقدار روشن باشه که همون مقداری که روشنه باید زد مظالم یه هرچی هست بکنه، اما اگر مقدار روشن نباشه گفتن خمس متحر مال. پس متحر من الحرام یعنی حرامی که واقع شده. در زکات حرامی که با ندادن زکات واقع می شود، در خمس حرامی که واقع شده یا حرامی که با ندادن خمس واقع می شود. خب در خمس حرام رو مطلق می دید، یعنی هم حرامی که از ناحیه ندادن خمس میاد، هم حرامی که ممکن از قبل از ندادن خمس در مال حاصل بشه. اما در زکات حرام از ناحیه ندادن زکات میاد، چون زکات نداریم که متحر ماله. اگر مال مخلوط حرام، حلال و حرامش مخلوط بشه نگفتن زکات متحره، گفتن خمس متحره، ولی نگفتن زکات متحره. و همچنین بعدا خواهیم گفت اصلا زکات در مال حلال و جید مختصر است. اینو بعدا میگیم که هم حلاله هم جیده و کسب هم شده. حالا مختصر یا غیر مختصرش کار نداریم، منظور حلال بودن میشه. اصلا زکات میگه در مال حلال. پس این حرامی که زکات پاکش میکنه حرامیست که عبارت شد از ندادن زکات، نه حرام قبل از ندادن. و نفس من البخل عطا بر ماله، یعنی و تزکیت نفس من البخت، مالو از حرام تزکیه میکند، نفسو از بخت تزکیه میکند. پس اون خلق این استفاده ها رو داره. و فی الاخره، یعنی اون خلف در آخرت داده می شود، و اون خلف در آخرت عبارت از این دوتاست، اجر عظیم و ثناء جهان. البته ثناء ظاهرا همیشه به جمیل هست، لذا صفت الجمیل و صفت توضیحی قرار می دهیم، نخترست. خب در ذیل این آیه دوم داره والله واسعٌ علیم. واسع یعنی واسع الفضل، یعنی هر کسی که انفاق کند خدا فضل رو میدهد، اونم با وسعت، نه فضل معمولی، فضلی که واسع الفضل عطا میکنه. لذا خودشم بعدا میگه ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر ما تبدی نفس که ما خیه لهم این قدرت علیه. نمیدونن انسان ها که چه براشون مخفی شده در اونجا که باعث روشنی چشمشون میشه. خب واسع الفضل اون رو عطا میکنه، واسع الفضل هم به مثل فضل خود عطا میکنه. نفس ما الان نمیدونه که چقدر رسیه. بعضی ها گفتن چون ندیده، چون ندیده نمیدونه. این خیلی مهم نیست. خدا داره میگه که نفسی نمیداند چه براش مخفی کردیم، اونم پسترش من قادر تعیان. معلوم منظور نیست که چون ندیده نمیدونه، بلکه چون عظیمه فوق که امریست که به ذهنش خطور کنه، نه اینکه چون ندیده. اون وقت هم چی میبینه؟ خب نفسش قوی شده چی میبینه، یعنی فضل زیاده که نفس او رو مشاهده میکنه و درش میکنه. الان شاید درش نکنه ولی خدا میگفت در قیامت آدم قوی تر میشه، به نفسش خبر میشه. خبصر کبیه و حدید چشم تنهاشه نیست، یعنی باطنه، چشم باطنی. خب چشم باطنی اگر قوی شد میشه نفس قوی نشه؟ نفس قوی میشه که چشمش هم قوی میشه. رضا قوت ادراکش زیاده، ظرفیتش زیاده، حتی اون وقت خدا رو ملاقات میکنه، میتونه تحمل کنه. در حالی که اینجا تجلی چندم خدا بر کوه وارد شد، کوه متلاشی شد. اینجا ظرفیت کمه، کوه متلاشی شد و اونایی که با موسی آمدن همه مردن، نه بیهوش شدن، مردن. موسی به خاطر ظرفیت زیادش بیهوش شد ولی بقیه مردن. پس معلوم میشه تجلی، تازه اونا گفتن تجلی چندم خدا بود، تجلی ابتدایی نبوده، تجلی چندم خدا رو دیدم در زمین. اونجا ملاقات خدا میریم، تجلی مستقیمشو میبینیم، از نه میریم زرفیت زیاد شد. والله با سوال فضل من انفق. بعد علیمون به ما تعملون، به عمل شما معالمه، چه زکات ردی دادیم، زکات جید دادیم، با قصد قربت دادیم، یه قصد قربت دادیم، همه رو خدا میدیم. و علیمون به ما تعملون، ما تعملون چیه؟ من انفاق ردی و الحرام یا والجید و الحلال. شما یا ردی دادید، حرام دادید، خدا میداند، یا جید دادید، حلال دادید، خدا میداند. و وقت فیجازی، نتیجه علمیه، فیجازی کلن به عمله، هر کسی که به عمل جزا میده، خوب داده، جزای کامل، ردی داده، جزای مناسب. تا اینجا تفسیر آیه تقریبا تمام شد. از اینجا به بعد میخوام بحث فقهی کنیم، احکامی که از آیه استنباط میشن توضیح بدیم. حکمی که استخراج میشه، ببینید آیه دو بخش داره، یکی انفقو من طیبات ما کسبتو، یکی مما اخرجنا لکم من الارض. در بخش اول کلمه طیبات آورده، در بخش دوم نمیده. ما در بخش دوم احتمال دادیم که تغییری تقدیر بگیریم، احتمال دادیم که تقدیر نگیریم. حالا الان میخوام تقدیر نگیریم. اون وقت هر دو جمله را میخوام بیان کنم. آیه دلالت میکنه بر وجود، چون امشه بود سیغه ام بود سیغه ام رو داله بر وجود بود. البته این دلالت دلالت ظاهری بود، لذا میگه ظاهر آیه دلالت بر وجود میکنه، نمیگه خدا آیه. ظاهر آیه دلالت بر وجود اخراج میکنه، اشاره است به اخراج طیبات یک، اخراج ما اخرجنا لکم من الارض دو. طیبات هم طیبات مکتسبشون، طیبات مکتسب، طیب به معنی حلال بود، به معنی جید بود. پس طیب مکتسب میشود حلال مکتسب، جید مکتسب. و حلال مکتسب و جید مکتسب عبارت میشه از نقده که با کسب به دست میاد و انعام ثلاثه که اون هم با کسب به دست میاد. قلات اربعه جزء مکتسبات به حساب نمیده، اونا جزء مما اخرجنا لکم من الارض به حساب میده. در اونا یه قید طیبات میده. از شدن دو چه جمله در آیه هست، هر دو را مثلا جزء جدا منده. عبارت مرحوم محقق توجه کنید، فیختمن ان یکونه فظاهر ها داره، یه جمله که میذاریم، صحتی که میذاریم، یه فیختمن ان یکونه اشارتن الى وجوب اخراج من الحلال و جید المختصر. این داره تفسیر میکنه اون قسمت اول آیه رو که انفقون و طیبات مختصر. شیش خط بیاد پایین تر، و الى وجوب زکات فلغلات، یعنی و یکون و اشارتن الى وجوب زکات فلغلات. این الى وجوب زکات عبشه بر اون الى وجوب اخراجه که بعد از یختم علامته. این الى وجوب زکات فلغلات داره تفسیر میکنه به مخرج نلکم ملعه هست. پس این دو بخش از عبارت مرحوم محقق داره اون دو جمله آیه رو تفسیر میکنه. یکی جمله طیبات ما کسبتم رو، یکی اخرج نلکم ملعه هست. وقت نقدین و انعام رو تو ما کسبتم داخل میکنه، قلات اربع رو در ما اخرجنا لکم من الارض داخل میکنه. بعد آیه رو توجه داشته باشید به این نقطه، آیه رو ایشون ناظر به زکات تنها نمیدونه، ناظر به زکات و خمس میدونه. اگر آیه ناظر به واجباته و اگر آیه ناظر به راجحات، نه واجبات تنها بلکه راجحات، آیه رو ناظر به مطلق صدقه میدونه، چه زکات چه خمس چه صدقات نیسته. پس اگر آیه ناظر باشد به وجوب، اختصاص به زکات داده نمیشه، زکات خمس هر دو شامله. اگر آیه ناظر باشد به رجحان، زکات خمس شامله، صدقات مستحب هم شامله. چون آیه رو مرحوم محقق ناظر به خمس هم میگیره، بعد از اخراج زکات اخراج خمس هم مطرح میکنه در هر دو بخش کلامش، هم در اون بخشی که طیبات ما کسبتم رو توضیح میده، هم در اون بخشی که ما اخرجنا لکم من الارض رو توضیح میده. توجه کنید در خط سوم همین بعد از فظاهرها داره که والخمسه من جمیع ما یکتسب، داشت وجوب اخراج زکات من الحلال المکتسب، داره والخمسه من جمیع ما اخراج کن زکات رو از حلال مکتسب و خمس رو اخراج کن از جمیع ما مکتسب. اینجوری که میخونم معلوم میشه عبارت ها چجوری به هم مرتبط هم، و خمس من جمیع ما مکتسب حت میشه برای زکات. داریم اخراج زکات من الحلال و جمیع ما مکتسب، بعد داریم و خمسه یعنی به اخراج خمسه من جمیع ما مکتسب. در اون قسمت دوم هم که داره توضیح میده، مما اخرجنا لکم من الارض توضیح میده، میگه و الا یعنی اشارتون الا وجوب زکات فی القلات، بعد میگه و الخمس فیه یا و الخمس فیه. اگر و الخمس فیه بخونیم مبتدا خبره، خمس مبتداست، فیه که برمیگرده به جمیع ما یخرجون من الارض خبرشه. یا اگر بر خمسه بخونیم عطو بر زکات میشه و الا وجوب زکات فل قلات و خمسه فیه یعنی فی جمعی مای خزمی های عرض. پس توجه میکنید که هم به زکات اشاره کرده هم به خبز. در هر دو هم تفسیر کرده من طیبات ما تصدق را، هم تفسیر کرده من داخل از رکم و درزه. پس چهار چیز توی نبارت آمده، یکی طیبات ما کسبتم که زکات است، یکی طیبات ما کسبتم که خمس است، یکی مؤخرج نالکم در عرض که زکات است، یکی مؤخرج نالکم در عرض که خمس است. چهار تا مطلب اینجا آمده. بعدم بعد از اینکه این مطالب تموم میشه تو پاراگراف بعد اینجا فلآیه دلت علی وجوب انفاق، باز وجوب انفاق رو میگه یحتمل ان یکون المقصود منها وجوب زکات و خمس. بعد در نصف صفحه بعد میگه و کون المراد هو و روجهان المطلق، یحتمل کون یحتمل ان یکون المقصود منها وجوب زکات و خمس وجوب، و یحتمل کون المراد هو و روجهان المطلق. ممکنه مراد از آیه وجوب زکات خمس باشه، ممکنه هم از وجوب نباشه، روجهان مطلق باشه، که اگر روجهان مطلق باشه شامل صدقات مستحب هم میشه. توجه دارید با این صورتی که من بیان کردم ارتباط عبارت ها هم روشن شد و خیلی اینجا ارتباطش سخت بود، به همین جد مبارد بسته شده. اینجا معلوم نمیشه که ایشون مرتبط حرف میزنه، منظم حرف میزنه، به نظر میشه که داره نامنظم حرف میزنه، ولی وقتی ارتباط کلمات ملاحظه میکنیم میبینن خیلی منظم بود. فظاهرها یعنی ظاهر آیه وجوب انفاق طیب است. طیب به معنی متقدم، به معنی متقدم غیر طیب. معنی متقدم برای طیب چی بود؟ جید محبوب یک معنا، حلال هم معنی دیگر. در کتاب ما صفحه 252 صفحه 3 گذشت هی حلاله او جیده المحبوب اندهون، این معنی طیب بود. حالا می فهمد واجب است انفاق طیب به معنی متقدم. انفاق در زکات یا در خمس می فهمد هر دو، چه در زکات چه در خمس انفاق طیب لازم است. البته این در صورتی است که ما بخواهیم توضیح بدهیم صدر آیه رو که انفاقو من طیبات ما شد زیرش که من مخرج من لکن من ارزمون بحث بگیم. فیحتمل ان یکون زمین یکونه به آیه بر نمیگه، به ظاهر آیه بر نمیگه که ما خدایه رو مثلا نکه بود ظاهر آیه رو مثلا شد. فیحتمل ان یکون این ظاهر آیه اشارتن الى وجوب اخراج ما یجب فی الزکات این یحتمل ادلش کجا میاد؟ اون الا وجوب زکات فی القلات ادلش نیست، اون مشمول همین یک یحتمله. این یحتملی که الان خوندیم مشمول شامل دو چیز میشه، یکی ان یکون اشارتن الا وجوب اخراج ما یجب فی الزکات، به ایش هم الا وجوب زکات فی القلات. هر دو با هم میشن محتمل اول. محتمل دوم کدومه؟ محتمل دوم در کتاب ما آخرین خط همین صفحه میاد و یحتمل ان یکون المقصود منها وجوب زکات و الخمسه علی الاجمال، نصف صفحه دیگه میاد اون یحتمل هست. ولی یحتمل در کتاب ما الان کتاب شما رو میگنیم کتاب ما خوب تخطیل شده اون فلآیه دلت علی وجوب انفاق بعد ما یکتسب، این رو سنسف نوشه، این دیگه لازم نبود سنسف نوشه، اون یکتمه باید سنسف نوشه میشه.
نه
فلآیه دلت یعنی فلآیه به ظاهر آمده، همون مطلب هست. جداش هم بینیسید اشکال نداره، ولی یحتمل رو سرخط بینیسید اولاست. فیحتمل ان یکون این ظاهرهای اشارتن الى وجوب اخراج ما یجب فی الزکات من الحلال و الجید المکتسب. اینجا رو توجه کنید، من الحلال و الجید المکتسب رو بیان ما یجب فی الزکات ندید، من رو اصلا بیانیه قرار ندید، من نشویه است متعلق به اخراجی هست. واجب است اخراج کنید ما یجب فی زکات را، ما یجب فی زکات یعنی حد نصاب، یعنی اون حد مخرج را از کی اخراج کنید؟ از اون چه که متعلق زکات شده و زکات درش داخل شده، یعنی از مال حلال مکتسب یا جید مکتسب. این تو که خوندم المکتسب صفت هر دو، صفت جید تنها نیست، حلال مکتسب یا جید مکتسب، چون آیه داره طیب من مکتسب، طیبات مکتسب، چون هم طیبه هم مکتسبه. طیب هم دو معنا کردیم دیگه، یکی حلال وقت طیب مکتسب میشه حلال مکتسب، یکی جید اون وقت طیب مکتسب میشه جید مکتسب. ایشون گفته من الحلال و جید مکتسب، یعنی حلال مکتسب و جید مکتسب. ما یجب و فی زکات یعنی مقدار مخرج که در زکات واجبه، مثلا در نقدین چند مثقال داده شد، یا در غنم مثلا چند تا غنم داده شد. اون ما یخرج فی زکات باید من الحلال و جید المکتسب خارج شود، یعنی نه همه طیب مکتسب رو بدید، از طیب مکتسب چیزی خارج کنید و اون رو بدید، همه طیب لازم نیست داده بشه، خارج کنید ما یجب فی زکات یعنی مقدار زکات رو خارج کنید از کل مالی که متعلق زکات شده و اون مال حلال مکتسب بود یا جاید مکتسب بود. و خود مکتسب که حلال است یا طیب است چیست؟ نقدین است یا انعام ثلاثه است، اونا مکتسب است. قلب تعدل رو مکتسب نمیدیم، ما اخرجنا لکم من الارض میدیم. اگر آیه من ما اخرجنا لکم من الارض اضافه نمیشد، ما قلب تعدل رو جز مکتسبات میابودیم، ولی چون جدا شده نورده بشه. و یکون المکتسب که حلالش و جیدش متعلق زکات واقع می شود و مقدار زکات رو باید ازش اخراج کنیم، مکتسب عبارت می شود از مالی که یجب فیه زکات، یعنی کل مالی که متعلق زکات خواهد بود، یجب فیه زکات، زکات در او واقع شده، یعنی همه زکات نیست، زکات در او واقع شده. تو اون مالی که یجب فیه زکات چیه؟ من النقدین ذهب و فضه و المواشی یعنی چارپایان که عبارت از غنم و بقر و فإنها، چرا اینا رو میگید مختصر؟ فإنها یعنی نقدین و مواشی همه با هم تحصل بالکسب و العمل، چون با کسب و عمل حاصل میشود، ما اسمشو مکتسب گذاشتیم. و حلال مکتسب متعلق زکات قرار میگیره، از این حلال مکتسب باید مقدار زکات اخراج بشه. هر جو جزه بازی بازی رضا عط میگیریم بیشه رضا خمس رو برمون زکات عط میگیریم نمیگه احتمال داره منظور زکات باشه، نمیگه منظور خمس باشه، میگه که احتمال داره منظور وجوب اخراج باشه، وجوب اخراج. بعدن هم میگه یحتمل ان یکون وجوب زکات و خمس علی الاجمال، اون بعدن بیان میشه اون وجوب با این وجوب چه فرق داره. الان وجوب محتمل است،
بین
ظاهر و احتمال داره فرق داره، ظاهر آیه اینه فی یحتمل، نه فرقه، یحتمل مبتنیه بر ظاهر آیه، چون ظاهر آیه اینه محتمل است که این مراد باشد، محتمل است که چیزی دیگه مراد باشه. حالا اینی که الان محتمله گفتیم چیزی دیگه رو بعدا بیان میکنیم، چیزی دیگه هم وجوب بکنیم، چون چه فرقی با این وجوب میکنه بعد که رسیدیم بعد هست. ول خمسه من جمیع ما یکتسر، اینجا عط میگیریم بر ما یجب فی زکات، لذا اخراج برش داخل میکنیم. فیحتمل ان یکون اشارتا الی وجوب اخراج الخمسه من جمیع ما یکتسر. البته احتمال داره که احتمال قوی هم هست که ول خمسه بخونی مبتدا باشه، من جمعی ما یکتسب بخونید که خبرش باشه. اینطور بگید که زکات از حلال و جید خارج می شود ولی خمس از جمعی ما یکتسب است، که دیگه اصلش نمید از داره عدلی میتونید اصل ندارید مطلب خبر کنید. زکات از حلال مکتسب است ولی خبز من جمعی ما مکتسب است. حلال و حرام دیگه ندارید، حتی اگر مال مخلوط به حرام باشه باز ما خبز ازش استخراج کنید. میتونید که فقط از حلال مکتسب استخراج کنید، از جمعی ما مکتسب استخراج کنید. این یه معنا که برای جمعی ما مکتسب بتونید بگید، که جمعی ما مکتسب یعنی اهم از این که حلال باشد یا حرام باشد، اهم از این که طیب باشد یا طیب نباشد، یعنی طیب باشد یا جاید نباشد. به طور کلی طیب باشد یا نباشد، حالا طیبش یا حلاله یا جاید. این یه معنا. یه معنا دیگه این که نه، مراد از جمعی ما مکتسب این نیست که اهم از این که حلال باشد حرام باشد. این ما مکتسب رو در زکات تطبیق کردیم بر نقدین و مواشی تنها، ما مکتسب رو در خمس عام میگیریم، کاری به حرام حلال ندونیم. این معنا احتمالا دقیق تر از آن هست و شاید هم همین معنا باشه، ولی هر دو معنا رو میتونیم اراده کنیم از عبارت. اگر کل مال حرام باشه ولی خمس برده نیست، همش خود تطبیقش رو دیگریم. نه، مال مخلوط حرام و حلال رو عرض میکنم، خمس از جمعیش خارج میکنم، باشه حرام توش هست. پس لازم نیست خمس از حلال خارج بشه، زکات از حلال خارج بشه، ولی خمس میتواند از حلال به حرام هر دو خارج بشه. اونجا اگه کل شراره نه، این احتمال اول بود که احتمال خیلی طبیعی هم نبود. احتمال دوم به نظر میسه قوی تره، یعنی ما یکتسب در مقابل نقدین و مواشیه، زکات از نقدین و مواشی خارج میکنیم ولی خمس از جمعی ما یکتسب خارج میکنیم. اصلا کاری به حلال و حرامی نداریم در این معنی تو، ولی به نظر میسه بشتره کار به حرام و حرام نمیسه چی میشتره. فلا یجوز تفریع بر اون بالاست و همچنین تفریع بر خمس هم هست اگر معنای دوم انتخاب کنیم، که در معنای دوم ما میگیم فرق نمی کند نقدین باشد یا مباشی، ولی باید حلال باشه. خمس از حلال خارج میشه، زکات هم از حلال خارج میشه، منتها زکات از این حلال ها که عبارت از این پنجتا هستن، نقدین و انعام ثلاثه و خمس از جمعی مکتسب، از جمعی حلال ها. بنابر معنی دوم هر دو باید حلال باشه، منتها مالی که متعلق زکات خاصه، مالی که متعلق خمس عامه. رضایشون تفریعا بر هر دو میگوید فلا یجوز اخراج الحرام، اخراج زکات از حرام یا اخراج خمس از حرام لا یجوز، لا یجوز اخراج حرام ولر ردی من المرزا والمعیبات من غیرها. ردی رو میگه مرزا، یعنی اونه که بیمارن. این در نقدین هم در نقدین نمیاد، در حیوانات میاد. حیوانات مریض میشن، نقدین که مریض میشن. نقدین معیب میشن ولی مریض میشن. و المعیبات من غیرها، من غیرها یعنی من غیر مرزا، معیباتی که از سنخ مرزا نیستن، چون مرزا هم معیب هم، اما اینا معیبات غیر سنخ مرزا هستن. میتونیدم ضمیر من غیرها رو به حیوانات برگردون یا به مواشی برگردون، که مواشی در حیوانات هم هست. مرزا من المواشی و المعیبات من غیرها یعنی من غیر مواشی. این هم میتونه بگید، نه خوبه معنایی برای عبارت. پس من غیرها یعنی من غیر مرزا، معیباتی که غیر مرزا هستن، یعنی عیوب دیگر غیر از مرز. یا والمعیبات من غیر المباشی یعنی مرزای من المباشی والمعیبات من غیر المباشی. تا اینجا ما گفتیم لا یجوز اخراج الحرام، حالا میگیم اگر اخراج شد ذمه‌اش بر میشه، بالاتر میگیم. میگیم اول گفتیم جایز نیست اخراج حرام، خب ممکنه کسی بگه اگر اخراج شد ذمه‌اش ولی میشه، ولی کار غیر جایز انجام بده، کار حرام انجام بده. ولی ما نمیخوام اینو بگیم، میخوام بالاتر از این بگیم، میخوام بگیم علاوه بر این که لا یجوز، اصلا لا یصح، صحیح هم نیست. اگر زکات از حرام داد ذمه‌اش بری نشده. چرا این نظر رو میدی؟ به دو دلیل. یکی به دلیل اینکه اصلا نه برای همین آمده که زکات داده نشه و اگر داده شد باید موضی نباشه، و اگر موضی باشه که نشده منو نداره، چون کافی نبوده نهیش کرده. این که حتی که اصلا نه به قرض عدم عیزه آمده، پس باید از این نه نه تنها عدم جواز را بلکه عدم عیزه را استفاده کنیم. دلیل دوم اینه که اگر ما از حرام داریم علم به فراغ زنه پیدا نمی کنیم، در حالی که علم به اشتغال زنه پیدا شده و قانون این چنینه که اگر علم به اشتغال زنه داشتید باید یقین کنید به فراغ زنه و الا اون اشتغال زنه استثاب بشه. بله اگر اول علم به اشتغال نداشتید زمت چون علم به زمه به برعش زمه پیدا میکنید، یعنی اصالت البرعه میتونید جاری کنید. اما اگر علم به اشتغال داشتید مادامی که علم به فراغ پیدا نکنید اختصار اشتغال میاد و ما نمیتونیم بگیم وظیفمون رو انجام کردیم. پس علاوه بر این که نه اشاره دارد به عدم اعضا و مقصود از نه عدم اعضاه، علاوه بر این استصحاب اشتغالی که ثابت شده نتیجه میدهد عدم اعضا را، پس عدم اعضا در اینجا حتمی چه از نهی استفاده کنید چه استصحاب رو هم زمینه کنید، استصحاب اشتغال زمینه کنید. نتیجه این میشود که حرام نه تنها زکات دادن از حرام و خمس دادن از حرام نه تنها جایز نیست بلکه مزری و صحیح هم نیست. ولا یکون و مزیتا ایزن، یعنی ایزن یعنی علاوه بر این که جایز نیست مزری هم نیست. این لا یکون زنش به اخراج برمیگرده، اخراج حرام و اخراج زدی علاوه بر این که جایز نیست مزری هم نیست. لعنهو یعنی لعنه عدم ایزا مقصود است از نه، نه شده تا بفرماند که این موضوع نیست، مقصود این بوده وقت ما مقصود رو باید از نه قصد کنیم اراده کنیم، پس باید حکم کنیم به این که اخراج حرام موضوع نیست. این یه دلیل بود. دلیل دیگه و لعدم العلم به حصول براعت ذمه مع العلم به اشتغال، بعد از اینکه ما علم به اشتغال ذمه پیدا شدیم علم با دادن حرام علم به برات زمه پیدا نمی کنیم، چون استصحاب اشتغال هنوز هست. بله اگه حلال رو دادیم علم پیدا می کنیم که اشتغال زمه تنید. خب و اکشد از دارش به قولهی برات یممو، عبارت قبل توجه کنید، یحتمل ان یکون اشارتن الى وجوب اخراج حلال، خلاصه حرف این شد دیگه، اشاره است به وجوب اخراج حلال چه در خون چه در زکات. از آیه می‌فرماید که حلال رو یا طیب رو اخراج کن، خبیث رو اخراج نکن. اول میگه طیب رو اخراج کن، بعد میگه لا تیمم الخبیث من تنفقون، که این قسمت میگه خبیث رو انفاق نکن، اول میگه طیب رو انفاق کن، مفهومش این خبیث رو انفاق نکن، بعد به این مفهوم تصحیح میکنه میگه خبیث رو انفاق نکن. این لا تیممو تأکید اون مفهومه. ثم اکد ذلک به قوله، یعنی این مطلبی رو که ما از صدر آیه یعنی از انفقوا من طیبات ما کسبتم دست آوردیم، این مطلب رو خداوند با قولش ولا تیممو خبیثا تنفقون تأکید میکنه، چون در قسمت اول میگوید از طیبات انفاق کنید، در قسمت دوم میگوید قصد خبائث نکنید. این تأکید رو نداره میشه، یعنی قصد طیبات کنید نه قصد خبائث. و الى وجوب زکات از شدن اطفت بر الى وجوب اخراج که بعد از فیحتمل ان یکون اشارتن آمد، بنابراین فیحتمل ان یکون اشارتن دوباره اینجا میاد، اینطور میشه یحتمل ان یکون اون ظاهر آیه اشاره تن الى وجوب اخراج که خوندیم، و یحتمل ان یکون اشاره تن الى وجوب زکات فی الخلص که الان میخوام بخونیم. احتمال دارد که البته اشکالم این یک احتمال سر تا سر، دو تا احتمال نیست، مثلا یک دو قسمت دارد، یک قسمتش مربوط به طیبات ما کسبتمه، یک قسمتش مربوط به اخرجنا لکم من الارض. و الی یعنی اشاره دارد به وجوب زکات در غلات و بعض ثمار، بلکه جمیع ما یخرج من الارض. زکات در همه اینها واجبه، چون آیه نداره که فقط غلات ارده، آیه داره ما اخرجنا لکم من الارض. پس ظاهر آیه وجوب اخراج از جمیع ارضی. و الخمسو فیه ایزن، که خمسو مبتدا بگیرید، فیه الخمس میتونیدم اصلی همون دو احتمالی که در اون والخمسو من جمعی ما یک شسر گفتیم اینجا اون دو گفتیم میتونید اصل بگیرید که والخمسو بخونید، میتونید مبتدا قرار بگیرید که والخمسو بخونید. اینجا همین میگیم والخمسو فیه، یعنی خمس مبتدا فیه خبر، یا والخمسه فیه ایزن یعنی وجوب زکات فل قلات و بعض استمار و جمیع ما یخرج من الارض، و وجوب الخمسه فیه ایزن. و فیه ایزن رو یا به مازوشه برمیگردونیم، و بهتر اینه که به جمیع ما یخرج من الارض برمیگردونیم، چون قلات هم ثمرات هم همه جمیع جز جمیع ما یخرج من الارض هم دیگه. من خمسو پیه ایزن، خمس در جمعی ما یخرج من الارض، حتی معادن و کنوزی که خروجشون از ارض مثل خروج ثمار و غلات نیست، اون هم بالاخره ما یخرج من الارض هم، اگر چه خروجشون با غلات اینا فرق داره. پس جمعی ما یخرج من الارض شامل غلات، شامل معادن، شامل کنوز میشه. الا ما اخرجه به دلیل، مگر اون چیزی که با دلیل خواهی شده. من الاجماع و الاخبار، من الاجماع و الاخبار بیان دلیله، ولی بیان ماخرجه نیست، مگر اون چه که به دلیل خواهی شده، یعنی به اجماع و اخبار خواهی شده. چه جواز اخراج مثال است برای ماخرجه به دلیل. ظاهر آیه اینی که ما اخرجنا لکم من الارض باید زکات داده بشه، خمس داده بشه، طیبات ما کسبتون همینطور. ولی ما میتونیم با استفاده از بعض ادله بگوییم که از ردی هم میشه زکات داد. این در وقتی است که همه مال ردی بشه، از حرام فی حرام نمیشه، از حرام اصلا نمیشه زکات، چه همه مال حرام باشه چه بعضیش، ولی از ردی میشه زکات. وقتی همه مال مردی گندم کشتیم، انسان آفت داشت خوب در نمیبره، از اول تا آخرش همش ردی، خب زکات از بیرون گندم که نمیگی، از یه دیگه نمیگی، مثلا گندم ردی میگی. این اخرجه به دلیل. یه جا دیگه هم اخرجه به دلیل، و اونه که قیمت جلسه بدیم، خود به گنده اون که به دسته بدیم ندیم قیمت شده. اینم ظاهر آیه نیست، ظاهر آیه نیست که ما اخرجنا لکم من الارض بدیم، نه پول ما اخرجنا لکم من الارض. خب پس ظاهر آیه نیست، ولی از چیزه که اخرجه به دلیل. دلیل به ما گفته میتونید این اموال رو تبدیل به پول کنید و پول بدید. که جواز اخراج ردی، که جایز از ردی رو اخراج کنید، بر فرضی که ما یخرجومن، یخرجومن میخونید، ما یخرجومن یعنی اون مالی که متعلق زکات قرار گرفته و ما میخوام زکات رو ازش بیرون کنیم، کل این ما یخرجومن ردی باشه. اگر کل ما یخرجومن ردی باشه، اخراج ردی به عنوان زکاتش باید. او بالقیمت، بالقیمت سوقیه، یکی از اقسام عطف، عطف و توهمه، که نویسنده یا گوینده توهم میکند کلمه رو گفته، بعد عطف میگیرد بر اون کلمه گفته شده، بر اون کلمه که توهم کرده. اون کلمه مثلا بدون با آمده، او با توهمش میکنه، بعد با میاره. عبارت اینطور بود: کجواز اخراج ردی. اینجا باید گفته بشه کجواز اخراج قیمت سوقیه، با نباید بیاد، چون اوبر قیمتی سوی از و ردیه کجواز اخراج ردی او کجواز اخراج قیمتی سویه قیمت سویه از و ردی میشه منطقه چون در ردی توهم با کرده در اینجا در مطلوب هم بار آورده از شد این بار خواهند اصلا توهم لازم نیست حتما همراه اشتباه باشه ممکن عمدن اصلا توهم بگیره عمدن توهم کند که با آورده اون وقت در سر مطلوب هم با بیره او بر قیمت سوگی یعنی قیمت سوگیه رو اخراج کنه الا ما یا قلون یعنی در جایی که همه جنس ردیست خارج کند این ردی را بر قیمت سوگیه اگر اینطوری معنا کنیم که الان معنا کردن دیگه احتیاج به اصل توهم نداریم دوباره میگم این تیکه اخیره که بر قیمت سوگیه رو اصل ردی قرار نمیده جواز اخراج ردی هم علا تقدیر کنه ما یخرج من کلهو ردی هم و جواز و اخراج ردی بل قیمت سوگیه ممکنه ردی رو اخراج کنی اما نه خودش و قیمت سوگیه شما این هم شدنیه بعد هم نیست شاید علا اولی بهتر باشه این هم خوبه او بر قیمت سوگیه البته بنابر نظر کسانی که میگویند اخراج قیمت جایزه اگر ما اخراج قیمت رو جایز نبینیم این مال رو بگیم به عنوان زکات داده میشه این قول احتمال دوم رو ندیده میشه و الا احتمالش قابل تمثیل اینجا بله اینجا من بنابر توجیه دوم به قیمت سوریه رو منحصر کردم به اونجایی که همه جنس ردی باشه اما در معنای اولی که برای عبارات رو بازم منحصر نکردم گفتم زکات چه ردی چه غیر ردی ممکنه با قیمت خارج بشه یعنی قیمت زکات به عنوان زکات داده بشه نه خود زکات این یه احتمال بود که احتمال اول بود احتمال دوم این بود که عرض کردم ردی رو با قیمت سوقی خارج کنید وقت این اختصاص به ردی پیدا میکنه حکم شرعی این است که اگر کسان قاعد به جواز اخراج قیمت هم حکم شرعی این است که قیمت رو هم در مقابل ردی میشه هم در مقابل جید اما بنابر معنای دومی که من بر این عبارت کردم دیگه قیمت دادن اختصاص پیدا میکنه به ردی و اگر شیعی ردی نبود خودش داده میشه اگر شیعی ردی بود قیمتش داده میشه یا اینکه اینطور بهتره بگیم اگر شیعی ردی بود خودش قیمتش داده میشه اگر ردی نبود متعرضش نمیشه نگیم خودش داده میشه متعرضش نمیشه شخص میتونه قیمت بده میتونه بده اونجا که حتما باید قیمت بده اونجاست که همه جنس ردیه ردی خوب نیست بده قیمت بعد داریم فلایه در لطلاب وجود انفاق بعض ما یکتسب و بعدم یختملی که اصل بر اون یختمل قبلی زش میشه که اینا باید بمونه برای جلسه بعد وقتی